جناب پارسامناد، میخواستم لطف کنید و بپردازیم به این بحث ترور یا به قتل رسیدن خانم بی‌نظیر بوتو و اینکه ایشون چه شرایطی در پاکستان داشتند و همینطور چه عواملی و چه کسانی میتونستند در این ترور نقش داشته باشند. برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
خب این مثلا این ترور چون هنوز یک هفتهش هم نشده و تحلیل های مختلفی هم در داخل آمریکا هم خارج از آمریکا مخصوصا در اروپا حتی در ایران تحلیل ها داده خواهد شد که مسلما مثل هر ترور بزرگ در تاریخ ما خواهیم دید که از در واقع زوایای مختلفی این چگونگی این ترور و عواقب اون مورد بررسی کرده خواهد. من به چندین مسئله علاقه دارم که واقعا به اصطلاح ارقام و اعداد هستن، یعنی فاکت هایی هستن که مطبوعات تا حالا به اونا توجه نکردن. من اشاره بکنم،
خواهش میکنم.
یکی این که بی‌نظیر بوتو از یک خانواده بسیار بسیار سیاسی اومده بیرون و شما خودتون متوجه شدید از خوندن روزنامه که نه تنها ذوالفقار علی بوتو زمانی که بی‌نظیر بوتو فقط 22 سالش بود ایشون رو در واقع تربیت میکرد که جاشو بگیره، بلکه خود خانم بی‌نظیر بوتو هم پسر جوانشو که حالا 19 سالشه اونو تربیت میکرد، به اصطلاح آموزش میداد که جاشو بگیره، که هم تقریبا اقلن از نظر رسمی و فرمایشی این اتفاق افتاد. اینا این خانواده از یک خانواده میاد که همیشه سیاسی بوده در تاریخ و دو تا جنبه هم دارن که متمایز میکنه از مثلا از خانواده نواز شریف یا حتی پرویز مشرف. این که خانواده بوتو در پاکستان 165 میلیون نفری از این خانواده شیعه میاد. شما میدونید که از 160 میلیون جمعیت پاکستان در واقع این دومین کشور بزرگ جهان که مسلمانی شینه، یعنی بعد از اندونزی بعضی ها میگن هندوستان و بعضی ها میگن نه فعلا پاکستان، ولی اگر بگیم که حتی هندوستان دومینه مثلا 168 میلیون جمعیت داره پاکستان میشه مقام سومو داره، ولی در هر حال هم در خود پاکستان هم در داخل هندوستان مسلمانان این کشورها عمدتا سنی هستن. چند درصدی نزدیک به 7% 8% جمعیت پاکستان شیعه هستن، 2% 3% هم به ادیان مختلف مثل هندویزم و بودایزم تعلق دارن که هنوز در پاکستان زندگی میکنن. حتی در خود افغانستان هم ما داریم بسیار بسیار درصد کوچکی از مردم که بودایی و هندو هستن از نظر دینی از نظر مذهبی، ولی اون 7% 8% مسلمانان که شیعه هستن خانم بی‌نظیر بوتو پدرش مادرش و اون خانواده که از اون میان به اون تعلق دارن. این چیزیست که شما در مطبوعات آمریکا در تلویزیون به هیچ وجه اشاره نمیشه که بی‌نظیر بوتو سنی نبوده بلکه شیعه بوده و سکولر هم بوده، به اصطلاح شدیداً مخالف در واقع نقش مذهب در دولت بوده و به جدایی جدی مذهب و دین از دولت مطلع بوده. اینا چیزاییست که زیاد شما در مطبوعات در تلویزیون ها اشاره به این هم نمیشه. اون نکته اینه که اکثر حاکمین در داخل پاکستان ایوب خان، بعد از ایوب خان یحیی خان، بعد از یحیی خان ضیاءالحق، بعد از ضیاءالحق پرویز مشرف، اینا همیشون از از نظر ملیتی و قومی به پنجابی ها تعلق دارند. پنجابی ها در پاکستان که 5 ملیت بزرگ پاکستان رو تشکیل میدن، این بزرگترین ملیت هستند پنجابی ها. ولی دومی ملیت بزرگ سندی ها هستند، ایالت سند که لاکانا پایتختشه و بی‌نظیر بوتو و پدرش ذوالفقار علی بوتو سندی هستند، یعنی به زبان سندی صحبت میکنند و البته زبانهای انگلیسی و زبان اردو هم که زبان مشترک مردم پاکستانه به اون زبانها هم خیلی خوب وارد هستند. اینه که به این دو مسئله هیچ وقت شما در مطبوعات نمیبینید که اشاره شده باشه، حتی در تلویزیون هم اشاره نمیشه که این دو تا خصلت بی‌نظیر بوتو و پدرش رو از دیگر حاکمین در پاکستان به اصطلاح جدا میکنه.
بله کاملا.
بله. و سومی هم همونی که خب به صورت بسیار روشنی هم ذوالفقار علی بوتو و هم در واقع خانم بوتو اینها سکولار بودن، مذهبی نبودن. پرویز مشرف هم همین جوریه، میگه من سکولار هستم و سکولار هست، ولی ایشون با بنیادگرایان در داخل سازمان امنیت پاکستان همیشه همکاری داشته و طالبان ها هم از زمانی در پاکستان به وجود اومد که پرویز مشرف بیشتر به این سازمان امنیت پاکستان این در واقع شرایط رو داد که طالبان های پاکستان هم رشد پیدا کردن که بخششون رفتن در افغانستان با طالبان های افغان در واقع اوضاع رو برای مدت کوتاهی در دست گرفتن و بعد از جریانات 11 سپتامبر سال 2001 هم از بین رفتن به خاطر حمله نظامی آمریکا به افغانستان. اینی که سکولار بودن بی‌نظیر بوتو هم در این رابطه خیلی مهمه که تفاوت میکنه مثلا با سکولار بودن پرویز مشرف و طرفدارانش که امروز حاکمیت رو در پاکستان در دست دارن، دیکتاتوری به تمام معنی. و اما اینکه چرا ایشون به قتل رسید و خب اینا چیزهاییست که ما نمیتونیم حالا واقعا یک نظری بدیم که محکم پشتش بیستیم. من مثلا معتقدم که بی‌نظیر بوتو از یک خانواده شیعه میاد، سنی نیست. این دیگه صادقانه در تمام مدارک و اسناد وجود دارن، خودش هم میگه که من شیعه است. اینا نمیشه روی اینا بحث کرد، یعنی اینا فاکتوری هستن که ما میدونیم. ولی اینکه قتل این چرایی اتفاق افتاد، اگر امریکا پشت بی‌نظیر بوتو بود، چرا امریکا این اجازه رو داد که بیان ایشونو بکشن؟ حالا شما ممکنه یه تی بگن نه، اسلامی های داخل پاکستان یعنی بنیادگراها مثلا طرفداران بن لادن یا طرفدارانی که با بن لادن در داخل پاکستان با بن لادن رابطه دارن مثل این فردی که حالا خیلی در مطبوعات از ایشون اسمی برند، بیت الله. بیت الله فردیش که میگه من نه در ترور این شخص شرکت نکردم، ولی مطبوعات در آمریکا و در اروپا میگن که بله بیت الله که خودش یک بنیادگرایی است که طرفدار امکان القاعده هست، ایشون در این قتل شرکت داشته. خب اگر ما قبول بکنیم که بالاخره این بیت الله و القاعده و اینا یه بخششون از طریق سازمان امنیت آمریکا و از طریق عربستان سعودی وهابیستا با هم رابطه دارن، اینا چرا به شخصی که مورد علاقه اصلاح آمریکا بوده چرا اومدن اینو ترور کردن؟ مگر این آمریکایی‌ها نبودن که اینو می‌خواستن بیارن به سر کار؟ یعنی آمریکایی‌ها بودن که ایشونو خیلی خیلی تشویق کردن که از تبعید برگرده و حتی یک دولت ائتلافی تشکیل بده با پرویز مشرف.
بله.
خب پس چرا آمریکایی‌ها این اجازه رو دادن؟ و از طرف دیگه اگر بگیم که این بیت الله که طرفدار القاعده است، اینها مستقل این کار انجام دادن، خب مگر اینا مظهر خوده بودن که بیان یک نفری رو که اونقدر هم محبوب مردم نبود، ولی اگرم بود خیلی ها نمیدونستن، چرا ایشونو کشتن که اینقدر مردم تو خیابون رو بریزن و نشان بدن که طرفدار بی‌نظیر بوتو هستن و به هیچ وجه با اسلام سیاسی یا اسلامیستا یا بنیادگرایان موافقتی ندارن. این چگونه امکان داره که به اصطلاح افرادی که بالاخره سیاسی هستن اینجوری فکر بکنن و بیان فردی رو بکشن که دقیقاً افشا بکنن که بله این فرد عجیب غریب از طرف مردم حمایت می شده، مردم پشتش بودن.
بله.
این هم باز به نظر نمی رسه که به اصطلاح عقلانی باشه قتل این فرد. در نتیجه من فعلا فکر میکنم که در واقع در خود امریکا، هیئت حاکمی امریکا، جناح‌های مختلف حاکمیت در امریکا همه متفق القول نبودن روی بی‌نظیر بوتو. یه بخششون که امروز طرف مثلا توسط اوباما یا خانم کلینتون و جان ادواردز مثلا نمایندگی میشن، این زنا از سرمایه‌داری امریکا موافق این بودن که بهتره که بی‌نظیر بوتو برگرده به پاکستان و دولت ائتلافی نیمه دموکراتیک در پاکستان به وجود بیاد، به خاطر اینکه این شرایط به نفع این جناح از سرمایه‌داران تمام میشه. ولی یک بخش دیگری از جناح سرمایه‌داران، مخصوصا نمحافظه‌کاران و دفتر چینی، به نظر میرسه که با این امر مخالفت میکردن و شدیداً پشت مشرف ایستادن. در نتیجه خب ما میدونیم که در گذشته مشرف هم با امریکا است، ولی در این حال در داخل کشور خودش با ISI که اسم سازمان امنیتی پاکستانه، همیشه ISI در داخلش هم طالبان ها رو داشته، هم القاعده رو داشته، هم بنیادگران دیگری رو هم داشته که همیشه فعالیت کردن و پرویز مشرف هم با اینها در رابطه بوده. این که من فکر میکنم که در واقع قتل بی‌نظیر بوتو انعکاس مبارزات درون جنایی درون طبقاتی جنایی مختلف سرمایه‌داری در امریکاست. یعنی اونهایی که ما به اصطلاح میگیم لیبرال های انترناسیونالیست، مثلا طرفداران کارتر، طرفداران کلینتون، این جناح معتقد بودن که بی‌نظیر بوتو میتونه یک نوع ثبات، یک نوع آرامش در پاکستان به وجود بیاره و این به نفع این جناح از سرمایه‌داری آمریکاست. ولی جناحی که اسم بردم از اونها مثل محافظه‌کاران، مخصوصا دفتر چینی، مخالف این امرن، معتقدن که باید پرویز مشرف با اون قدرتی که داره بره به جلو و علیه به اصطلاح تروریسم هم مبارزه بکنه. اینو که من قتل بی‌نظیر بوتو رو در واقع متن این تضادها میبینم. یعنی این امریکاست که در واقع باید ما مطالعه بکنیم که چرا قتل بوتو بدون اجازه امریکا نمیتونست اتفاق بیفته. اگر اتفاق افتاده علتش چیه؟ علتش اینه که در درون خود امریکا، در درون هیئت حاکمه امریکا هنوز مبارزه است بین این دو جناح. یک جناح معتقدن که از طریق آشوب، از طریق شیوع آشوب در خاورمیانه و در کشورهای همزوار ایران، اینو میتونن سیاست امپراتوری خودشونو ببرن جلو و با ایجاد آشوب در کشورهای مختلف خاورمیانه و با بالکانیزاسیون، یعنی با تزیین کشورها، اوضاع را ببرن جنوب، به نفع پروژه امپراتوری آمریکا تمام میشه. یه بخش هم میگن نه، ما با آشوب مخالفیم، ما با مذاکره و با صلح و واقع از طریق دیپلماسی باید سیاست سرمایه‌داری آمریکا رو ببرید جلو. این دو جناح در واقع زنگ نیابتی شروع کردن. جناحی که معتقد بود که بی‌نظیر بوتو نباید برگرده به پاکستان، در واقع اون سیاه و سبز رو نشان دادن و بخشی از درون سازمان امنیت پاکستان که ISI هست معروفه، اونها در واقع رفتن و این قتل رو در واقع پیاده کردن. من اینجوری میبینم، یعنی فکر میکنم که قتل بوتو در واقع مثل تمام ترورهای گذشته باید برگردی ببینی که این ترورها چرا اتفاق میفته و پشت این ترورها کدوم بخش از جناح‌های سرمایه‌داری آمریکا در حال حاضر نقش بازی میکنه. این در مورد تاریخ ایران هم اگر توجه کنید بوده است. تمام ترورهایی که نواب صفوی و طرفداران نواب صفوی یعنی فدایان اسلام انجام میدادن، اون زمان امروز کاملا روشن شده که با نظام جهانی سرمایه رابطه مستقیم و غیر مستقیم داشته.
بله.
و ما دیدیم که اینها در جریان کودتای 28 مرداد هم همدست شدن و دولت ملی رو به نفع آمریکا سرنگون کردن. این در مورد کشور پاکستان هم کاملا امروز پیاده شده که کشور پاکستان یک کشور بسیار بسیار بزرگیه، از 5 ملیت بزرگ تشکیل شده که قبلا نبودن، اینا فقط مخرج مشترکشون این بود که مسلمان بودن و در قاره در شبه قاره هندوستان بودن. و در سال 1947-1948 وقتی که هندوستان مستقل میشه، اینها این 5 ایالت بزرگ از شبه پنجاب، بلوچستان، سیستان، کشمیر و جنوب غربی که همون پشتونستان باشه، همون پشتوها باشن، پاتانا،
بله،
اومدن کشور پاکستان رو به وجود آوردن و تنها مخرج مشترکشون بود که مسلمان بودن، از هندوستان بودن ولی مسلمان بودن، هندو نبودن، اومدن کشور پاکستان رو به وجود آوردن. این 5 ایالت بزرگ حالا خب اون شرایط رو داره که از هم جدا بشن، مخصوصا بلوچستان، مخصوصا حالا بی‌نظیر بوتو از بین رفت، ایالت سند، اینا ممکنه برن، یعنی از هم جدا بشن، جنگ های انفصالی رخ پیدا بکنه. این با برنامه بالکانیزاسیون نو محافظه‌کاران موافقت داره، یعنی همخوانی داره، همسانی داره.
بله.
که اینها در کشور در واقع بغداد، در شهر بغداد، عملا شهر بغداد رو به دو بخش تقسیم کردن تا کنترل بکنن که حالا میکنن. کشور عراق رو به 3 بخش عملا تقسیم کردن. اینها سومالی رو میخوان به همون درد مبتلا بکنن، اینها در رابطه با دارفور میخوان در سودان این کار رو بکنن، اینها میتونن با بالکانیزیشن، با بالکانیزاسیون یعنی تزیه کشورها، بتونن بیشتر اون مارکت ها، اون بازارهایی رو که به وجود میارن بیشتر کنترل بکنن. به نظر میرسه که اگر یک کشوری متحد و یک پارچه بمونه، نومازگاران نمیتونن اون سیاست های قدیمی رو پیاده بکنن و با آوردن یک دیکتاتوری به اصطلاح دیکتاتوری وحدت زمینی و وحدت ارضی و وحدت ملی مثل رضا خان که بعدها شد پادشاه ایران، در ایران به وجود آوردن. این دیگه فکر میکنن حالا در کشورهای مثل عراق و پاکستان و افغانستان امکان نداره، پس میرن پای بالکانیزاسیون، یعنی آشوب رو میاندازن. این آشوب تمام این کشورها را تک پاره میکنه.
بله.
پاکستان بهترین نمونه شه که ما اگر یک سال گذشته اگر تصور بکنید در صحبت های ما میگفتیم که امکان داره که اصلا پاکستان قبل از اینکه به ایران حمله بشه، مثلا پاکستان یا کشور ترکیه دچار بلاهایی بشن که ما تصورشو نمی کنیم. ولی امروز شما میبینید که بله، پاکستان حالا در یه بحرانی فرو رفته که خیلی امکان داره که به انفصال، به جدایی این 5 ایالت از هم دیگه منجر بشه، مخصوصا وقتی که شما میبینید که این 5 ایالت، مردمان این 5 ایالت تنها مخرج مشترک تاریخیشون همون مسلمان بودنشونه، به هیچ وجه از نظر قومی و اتنیکی و فرهنگی تاریخی هیچ وقت رابطه ای نداشتن، بخشی از قاره هندوستان بودن، شبه قاره هندوستان، و تنها بچه مشترکشون، همگونیشون، همسانیشون هم بود که مسلمان بودن. حالا ممکنه این 5 ایالت از هم جدا بشن دقیقا مثل یوگسلاوی، چون نظام جهانی سرمایه نمیتونست یوگسلاوی رو به عنوان یک واحد کشوری اداره بکنه، منتظر شدن که تیتو که مرد، بلافاصله بعد از مرگ تیتو اومدن داخل و شروع کردن امروز کشور یوگسلاوی به 6 کشور تبدیل شده، 6 کشوری که مثلا پرچم دارن، مستقل هستن، سازمان ملل متحد، پایتخت دارن، سکه خودشون رو میزنن و در واقع مستقل از هم زندگی میکنن. کوزوو هم هفتمی خواهد بود که آمریکا میگه که حتما باید مستقل بشه، منتها پوتین مخالفت میکنه. اینی که خیلی جالبه که در مورد پاکستان هم اینجوری نگاه کنیم که بالاخره نیوکانها یا نومحافظه‌کاران چون نمیتونن از طریق پرویز مشرف، کاری که در ایران از طریق محمد رضا شاه برای مدت‌ها کردن با ایجاد یک دیکتاتور به اصطلاح وحدت ملی، با سرکوب اون کشور رو نگه دارن و به بازار خودشون تبدیل بکنن. بله. این اگر یک زمانی که در دوران جنگ سرد وجود داشته که ما مثالاشو میبینیم، با آوردن سوهارتو در اندونزی این کارو کردن، با موبوتو در کانگو این کارو کردن، ولی امروز دیگه نمیتونن. مردم جهان، مردم کشورهای جهان سوم دیگه متوجه شدن که اینها دیگه وحدت، اینها دیکتاتورهایی هستن که در خدمت نیروهای خارجی قرار میگیرن. رضا شاه زمانی که اومد سر کار، هنوز رضا شاه نشده بود، توده‌های بزرگی رو در ایران به طرف خودش جلب کرد، چون همه مردم فکر میکردن که این یک آدمی است مستقل از انگلستان. چرا؟ برای اینکه قبلا تو داخل قزاق‌ها بوده، میرپنج بوده در داخل قزاق‌ها، به اون مقام که رسیده بوده طرفدار تزارهای روسیه بوده، و اون کارنامه رو که سیاسی تبایی داشته در بین مردم که یک نوکر انگلیسی محسوب می شد، انگلوفیل محسوب می شد، رضاخان رو نداشته. در نتیجه انگلیسی ها موفق شدن که رضاخان رو بیارن، حتی بخشی از اعضای حزب کمونیست ایران هم در واقع فریب بدن که رضا شاه پهلوی که بعدن شد رضا شاه پهلوی، ایشون نماینده بورژوازی ملی در ایران برای وحدت اومده، برای وحدت ایران اومده. ما میدونیم که این واقعیت نداشته، ایشون با انگلیسی ها همکاری میکرده. این در مورد خیلی از کشورها صدق میکنه. شما اگر نگاه کنید زمانی که زاهدی علیه دکتر مصدق کودتا کرد، اکثر مردم ایران، اکثریت مردم ایران و اکثریت نیروهای سیاسی در ایران فکر میکردن که زاهدی اصلا طرفدار آمریکا نیست. تو زاهدی سالها سال در زمان جنگ جهانی دوم با آلمانی ها هم کاری میکرده، و حزب کبود و حزب میلیون هم در زمان جنگ جهانی دوم، هنوز آلمانی ها شکست نخورده بودن، در ایران به وجود آورد که اساسنامه این دو حزب دقیقا نشون میده که زاهدی یک نظرگاهی داشته نزدیک به نظرگاه فاشیست های ایتالیا و آلمان هیتلری. حتی انگلیسی ها و روس ها وقتی که اومدن ایران رو گرفتن، ایشون رو برای چند ماه به زندان انداختن، چون در واقع یکی از مأمورین بسیار برجسته آلمان هیتلری در ارتش ایران بوده.
بله.
از در نتیجه وقتی که ایشون بوده تا کرد، هنوز مردم ایران و روشنفکران ایرانی نمیدونستن که زاهدی نوکر آمریکا، زاهدی در واقع عبودیت رو ترک کرده، دیگه آلمانی نیست، طرفدار آلمان هیتلری نیست، طرفدار آمریکا است.
بله.
ارپه رو میشناختن، میگوتن ارپه ولی مثل انگلیسی هست، امیر از ماره رو میشناختن، میدونستن که با انگلیسی هست، و این زاهدی رو میگوتن آره این تا دیروز با آلمان هیتلری بوده.
بله.
و این فقط در مورد ایران نیست، مثلا مبوتو هم همینجوری بوده. مبوتو در سال 1960 وقتی که پاتریس لومومبا نخست وزیر قانونیه کشور تازه به استقلال رسیده کنگو، موبوتو یکی از بهترین دوستان نزدیک پاتریس لومومبا بود.
بله.
با کازاموگو و با موسا چونده که علیه پاتریس لومومبا مبارزه میکردن مخالفت میکرد. آمریکایی‌ها اونو گرفتن از یه طرف، پاتریس لومومبا را ترور کردن کشتن، از طرف دیگه کازاموگو و موسا چونده را گذاشتن کنار، مثل سیاسیون طباطبایی در ایران، چون اونها رسوا شده بودن بین مردم. اونها میدونن، مردم میدونستن که کازاموگو و موسا چونده با بلژیک و با سیایی همکاری میکنن، ولی موبوتو رو نمیدونستن. بنابراین اینجور دیکتاتورها اومدن سالها سال سیاست نظام جهانی سرمایه آمریکا را در اون کشورها بردن جلو، ولی امروز دیگه مردم قبول ندارن. مثلا شما میبینید بعد از 5 سال در عراق اون دیکتاتور ظهور نکرده که بیاد بگه که من میخوام وحدت کلیه کشور عراق رو تضمین بکنم و با آمریکا هم نیستم. اینو مردم فهمیدن. این که به نظر من نومحافظه‌کاران دیگه معتقدن که از طریق ایجاد دیکتاتوری‌های وحدت ملی و تمامیت ارضی نمیتونن اوضاع رو ببرن جلو، پس میرن پای سناریوی ایجاد آشوب. از طریق آشوب دقیقاً امروز پاکستان بهترین مثالشه. از طریق آشوب در پاکستان ممکنه پاکستان رو به 5 بخش تقسیم بکنن، به 3 بخش تقسیم بکنن و در واقع اون وقت بتونن بر پاکستان حکومت بکنن.
بله.
که از نظر استراتژیکی خیلی خیلی در ژئوپلیتیک نومحافظه‌کاران موقعیت ژئوپلیتیکی جغرافیای سیاسی یک منطقه یک کشور خیلی خیلی مهمه.
بله. در واقع تسلط و بعد اداره و مدیریت کشور کوچک خیلی آسان‌تره تا دولت بزرگ باشه.
در حال حاضر اگر کسی از من بپرسه که بالاخره بی‌نظیر بوتو چرا ترور شد، چرا نابود شد، چرا از بین رفت، میگم باید جستجو کرد در رقابتی که جناح‌های مختلف درون هیئت حاکمه آمریکا بازی میکنن.
بله.
در اونجا باید جستجو کرد، در داخل پاکستان نباید جستجو کرد که مثلا فلانی چون فاندمنتالیست بوده، نمیدونم بنیادگرا بوده، اسلام سیاسی بوده یا اسلامیست بوده اومده اینو کشته. نه، به نظر من از اینجا باید جستجو کرد که اینها در داخل آمریکا، در داخل هیئت حاکمه آمریکا چه نقشه‌ای داشتن برای پاکستان، و در این در حال حاضر نومحافظه‌کاران مخصوصا دفتر چینی یعنی طرفداران پرویز مشرف بردن.
بله. بله. تکذیب القاعده و تهدید اعضای گروه همراه خانم بوتو، سکوت در مورد چگونگی این ترور و ضبط مدارک بیمارستانی توسط پرویز مشرف، همه تایید کننده این امر.
درسته.
جناب پاسبنا، با توجه به تمامی این معضلات و مسائلی رو که بر جهان جاری کرده اند، اون وقت است که انسانهای آگاه و آزاده هرچه بیشتر به ارزش و قدر استقلال پی میبرد، پی میبریم که وقتی کشورهای
مستقل بله خیلی مهمه دیگه. حالا ما هیچ وقت نمیدونیم که مثلا در کشور پاکستان، خب علی بوتو زمانی که اومد حزب ملت پاکستان رو به وجود آورد سال 1957،
بله
ایشون به یک کنفرانسی تعلق داشت که اون زمان معروف بود به کنفرانس باندونگ.
بله
کنفرانس باندونگ رهبرانشون عبدالناصر، سوکارنو، پاتریس لومومبا، کوامی نکروما و سکوتوره از گینی بودن، تیتو از یوگسلاوی بود،
بله
نهرو از هندوستان بود. بوتو میخواست پاکستان در اون جهت بره و معتقد بود که پاکستان نباید عضو سنتو بشه، یعنی با ایران و ترکیه و عراق اون زمان پیمان سنتو رو بفسد بیارن.
بله
ولی خب ایشون اون زمان قوی نبود، بلا بعدن قوی تر میشه، قوی تر میشه و اوضاع رو در دست میگیره که شما میبینید که با یک کودتای ایشونو میگیرن و به اتهام مسائل ناروا ایشونو در واقع به دار میزنن.
بله کاملا.
و اون جریان این که کشور پاکستان یک کشور بیطرفی باشه در دنیای اون زمان زنگ سرد، اون در پاکستان از بین میره و ضیاءالحق اوضاع رو در دست میگیره، چون ایوب خان و در واقع جانشینش یحیی خان هم دیگه تمام شده بود در واقع حرفشون، عملیاتشون، مردم متوجه شده بودن که اینا دیکتاتوری هستن که اصلا وحدت ملی پاکستان رو نمیخوان، بلکه در خدمت در واقع دولت های مرکزی اروپا و آمریکا قرار گرفتن.
بله.
اینکه ضیاءالحق آوردن سر کار، ضیاءالحق اون وقت توانست در واقع با اعدام
ذوالفقار
علی بوتو حزب ملت پاکستان هم عقده شد. بلا شما اگر به مدارک اون زمان مراجعه بکنید میبینید که حزب ملت پاکستان یک حزبی بود که علاقه داشت که باید پاکستان به کشورهای غیر متحد ملحق بشه.
بله
ولی شما میبینید که بعد از مرگ ایشون دیگه یواش یواش این حزب اخته میشه و بعدن هم در واقع علی بوتو، یعنی به اصطلاح دخت فرزند علی بوتو، بی‌نظیر بوتو میاد و پیشنهاد این بخش از جناح آمریکا را میپذیره که بیاد به پاکستان و در پاکستان به اصطلاح دولت ائتلافی به وجود بیاره با پرویز مشرف.
بله مجددا سپاسگزارم جناب پارسابناز و حتما در گفتگوی دیگری هم خواهیم پرداخت به این بحث آمریکا ستیزی که چند زمانی است بعضی جوانها از داخل ایران به تأسی از برخی دوستان که مقیم خارج کشور هستند مقالاتی در این باره می نویسند و به نظر می رسه که این جوانان اساساً از مفهوم این عنوانی رو که انتخاب کردن چندان اطلاعی ندارند، بنابر نوشته های خودشون که شما وقتی نوشته هاشون رو میخونید میبینید با اون عنوانی که انتخاب کردن خوانایی ندارد و قسمتیش هم میتونه متأثر باشه از عملکردهای ابلهانه حاکمیت در این باره و به نظر میرسه که این بحث ضروری است و بسیار هم جدی مثل واژه و مفهوم استقلال.
حتما
به این موضوع خواهیم پرداخت که اصلا موضوع چیست و مفهومش چه می باشد. در صورت خسته نباشید، تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی می کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
شب و روزتون بخیر.
وقت شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن درباره رویدادها و رخدادهای دیماه، تیر خوردن دکتر کامران نجات اللهی، نخستین انشعاب در حزب توده، اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش شوروی، قتل جهان پهلوان تختی و تظاهرات گسترده دانشجویان در تشییع جنازه تختی، خبرهایی درباره ایران از مطبوعات ایران، ابهام در سرنوشت 20 میلیارد دلار پول نفت، رشد و گسترش در فسادهای مالی، اعتیاد و اینکه برای رفع این بلاهای جانسوز چه باید کرد و همینطور شرایط خانم بی‌نظیر بوتو و خانواده او در پاکستان، تحلیلی بر چگونگی به قتل رسیدن یا ترور خانم بی‌نظیر بوتو و اینکه جناهای مختلف در هیئت حاکمه آمریکا همگی موافق به قدرت رسیدن این خانم نبودند، بی‌نظیر بوتو چرا ترور شد و علت ترور را باید در رقابتی که در جناهای مختلف هیئت حاکمه آمریکا وجود دارد جستجو کرد. توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم. عبراتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.